بسم الله الرحمن الرحیم. ما یک جنبندی کلی فلجمله ای از بحث آیات و اینها داشتیم دیگه، طبعا توی ریزکاری های دیگه تون نوع تکلیف که عرض شد که کفایی هست و توسلی و اینها اونا بحث کردیم. از میان اون نکاتی که سابق بحث کردیم در اون در واقع بحث دیروز ما همون یک نظریه کلانی بود که راجع به بحث نقش خانواده گفته شد، یعنی اینو عرض کردیم بعد از گذر از مباحث آیات که آموزش های فرزندان، آموزش نونهالان و کودکان و اینها وظیفه خانواده است، این نظریه خانواده محوره، یا وظیفه دولت، دولت محوره، یا عرض شود که طور دیگری. ما گفتیم که به احتمال خیلی قوی نظریه ترکیبی را باید پذیرفت و یک طرفش که بحث خانواده باشه قطعا یک وظیفه خاص و ویژه‌ای داره با همون مدلی که دیروز عرض کردم. چون که دیروز ما عرض کردیم در حقیقت نوعی بر اساس همون مدل‌های قبلی نوعی نظریه‌ای بود که نظریه حاکم فقهی بود که از گزاره‌های فقهی استخراج شد، اون مراحلی که اونجا میگفتیم که گزاره فقهی داریم، منظومه چیزای فقهی داریم، مجموعه احکام پیرامون موضوع واحد و بعد نظریه. ما حرفای دیروزمون اون نظریه نقش خانواده در آموزش و تربیت بود که نقش دارد، عرض شود که یعنی این نظریه که ما بهش میرسیم در باب خانواده در اون جنبندی اینه که عرض شود که نقش خانواده مورد تأکید است این نقش از شود که ضمن یک نقش، ضمن این که نقش دولت اون هم مورد تأکیده، نقش جامعه یعنی نقش آحاد جامعه اونم مورد تأکیده. یعنی در قبال عرض شود که این یک مطلب بود که دیروز گفتم، در قبال نسل نو بچه ها و نونهالان هم جامعه به عنوان یه تکلیف عمومی، نه به عنوان حکومت، جامعه یعنی عامه مردم، شما هم در قبال اون بچه یک تکلیفی دارید در قبال، مثل که مقابل همه چیزها، و دولت هم نقش داره، اما نقش خانواده با مورد تأکید به طور ویژه. توجه فرمودید؟ این در واقع این نظریه‌ای بود که ما از این آیات و روایات تأدیب میتوانیم به دست بیاریم. البته هنوزم بعضی ادله را بعد ادامه میدیم، تکمیل میکنیم. ما در حقیقت در یک منزل میان راه داریم یک نظریه را ارائه میکنیم. این منزل میان راه اینه که ما دلیل آیات قرآن، 20 آیه قرآن را بررسی کردیم، یک روایت هم یک دسته روایات که خیلی بود مربوط به روایاتی که واژه تأدیب و ادب درش آمده بود، اینم بررسی کردیم. از اینها میشه گفت که نقش عمومی جامعه، نقش دولت هم ایشالا در آینده بحث میکنیم، ولی مسلم اونام نقش دارن. اما نقش خانواده در مورد فرزندان نقش مؤکده. در این یک پایه این نظریه است. یک پایه دیگر این نظریه هم اینه که خانواده این نقش تربیتی و تعلیمی خانواده، نقش تربیتی خانواده عرض شود که تقسیماتی داره، از جمله اینه که بعضی قسمت‌هاش ایجابیست، بعضی قسمت‌هاش ندبیه. حدود شما قبلا تعریف کردیم، توجه کردید ایجابی و ندبی داره، یا اینکه مثلا تقسیم دیگری که داره عرض شود که تقسیم دیگری که در اینجا وجود داره اینه که عرض شود که نقشش گاهی وقائیه و عرض شود که پیشگیرانه است، گاهی هم نه، نقش روش های ایجابی است که به کار میبره و روش های ایجابیه. روش های عرض شود پیشگیرانه یا روش های اصلاح و درمان، روش های عرض شود که اصلاح و درمانه و انواع باز تقسیم دیگری که میشه آورد، روش های سلبی، روش های ایجابی و خیلی تقسیمات دیگه که خیلیاشو قبلا گفتیم. اینا رو حالا من در حاشیه دارم میگم، فقط میخوام بگیم که اینجا الان رو اون تاکید داریم، نقش تربیتی خانواده در یک محدوده ایجابی است، در یک محدوده ندبی است، با روش هایی که خودش تقسیمات فراوانی داره. و نکته مهم سوم اینه که این نقش عرض شود که این نقش تربیتی و تعلیمی اختصاص به عرض شود که واجبات و محرمات و نمیدونم مستحبات اولیه نداره، واجبات و محرمات اولیه نداره، بلکه شامل این، علاوه بر این اختصاص به اینا نداره، بلکه شامل واجبات نظامیه و اون چه که مایه قوام زندگی فرده و آینده فرده که در تحول زمان متحول میشه شامل اونها میشه، هیچ فرقی نداره. یعنی این اگر زندگی درستی نداشته باشه، آینده درستی نداشته باشه، نقش درستی نداشته باشه، او در قبال اون مسئوله و باید چه بکنه. این هم حالا قبلا روش صحبت کردیم. و یه نکته دیگه از اون نکات قبلی هم اینه که این نقش میتواند مستقیم یا غیر مستقیم ایفا بشه، مستقیم یا غیر مستقیم ایفا بشه، الزام به مستقیم بودن نیست، گرچه روابط عاطفی مستقیم اون خودش مورد تأکیده، ولی اینکه حالا آموزش ها را بخواد مستقیم بده، نه، این قابل واگذاریه، مستقیم نیست و غیر مستقیم هم میگیره. ضمن اینکه اون رابطه عاطفی مستقیم از روایات خیلی خوب استفاده میشه، اینم یکی. و یکی هم این که این تکلیف واجب یا مستحب که در یه جای این تکلیف واجب و مستحب دو تا ویژگی درشه، یکی این که کفایی و توسلیست، توسلیش حالا خیلی الان ما کار نداریم، و دیگری این که با فعل غیر ساقط می شود، با فعل غیر ساقط می شود. اینو خیلی بحث کردیم، من فعلا نتیجهش رو دارم میگم. یعنی از اون تکالیفیه که کفایی بودنش معناش اینه که پدر و مادر مثلا هر دو کفاییه، وقتی مادر اقدام کرد از پدر ساقط میشه. فعل غیر ممکنه دیگری اصلا در قبال این وظیفه ای نداشته باشه، ولی اگر اومد انجام داد خب از او ساقط میشه. اینم گفتیم که هم کفاییه هم با فعل غیر ساقط میشه. اینکه اینو جدا کردم از اون برای اینکه کفایی هم با فعل غیر ساقط میشه، ولی اون با فعل غیری که مکلف به این تکلیفه. اما قسم دوم فعل غیری است که مکلف به این تکلیف نیست، تبرعا کسی اومده این کارو انجام داده از او ساقط میشه. و آخرین نکته هم که از اون نکات مهم سابق اینجا هست اینه که در اینجا این بحث اختصاص به پدر یا مادر نداره، بلکه هر دو رو میگیره، بلکه این نقش دامنه شمولش خانواده است، یعنی از افراد و اعضای دیگه خانواده رو میگیره، تا پدر و مادر ادله مؤکدی داره، دیگران هم در این حال اطلاقات اونام رو میگیره، او انفسکم و اهلیکم نارا، فقط پدر و مادر نیست، مصداق بارزشونه. بچه هم مقابل پدر و مادر این نقشه داره، برادر هم مقابل برادر این نقشه داره، حتی اهل با یه دامنه خانواده هم داره، ولی پدر و مادر به صورت باز مؤکد داره. یعنی این تکلیف لزومی یا ندبی عرض شود که در پیوندهای خانوادگی مورد تأکیده به طور گسترده، ولی در این میان در مورد پدر و مادر آکده این توصیه و این وظیفه و نقش. این هم ششم یا هفتم نت میشه. این از این آیات و اون روایات این نظریه اسلام در باب نقش خانواده در آموزش میشه. و عرض شد که گفتیم همین علوم و دانش ها و نام رو میگیره، منتها یه حدودش واجبه یه حدودش مستحبه. حدود اینا رو دیگه قبلا صحبت کردیم، پنبهش رو زدیم دیگه، حالا وقتش نیست دیگه. اینم حاصل مباحث جنبندی است که تا به حال ما اینجا داشتیم. اون چی که ما تا به حال در اینجا در باب نقش پدر و مادر و خانواده ذکر کردیم، ادله‌ای که تا اینجا ذکر کردیم که آیات بود که مفصل بحث شد، یکی هم روایات رو ما ابتدا خب که چیزهای مختلفی در اینجا هست، یکیش همون روایات تأدیب بود. در روایات تأدیب مفصل بحث کردیم و اون روایاتی که دو هفت سال و یک هفت سال و سه هفت سال و خیلی نکات ریز و مهمی در اونها بود دیگه، حتما یادتون هست. و خود اون یک جزوه خیلی جالبی در باب همین بحث میشه و بحث‌های مهمی داشت. حالا بعضی از روایات و بعضی قسمت‌های دیگه باقی مونده رو می‌خوام عرض بکنیم. اینا حالا بعضیش تو همین کتاب چی هم خوشبختانه آوردن، این حرفایی که این کتاب خیلی به درد شما خود که یه چیزی حالا دستتون هست، اینایی که مسابقه همین برمر میشتیم، بالاخره اون کتاب تا حدی به اینا بچنه. یکی از بحث‌ها اولویت ادله هزانت، این در این کتاب هم آمده. حالا باید ببینیم که این چه مقدار درسته. یا ببینید توضیح این ادله یا اون نقش را داریم میگیم، نقش آموزشی. عملا دیگه نقش آموزشی تربیتی شد دیگه، یعنی بحث ما جامعه شد دیگه، چیزی برای اون قسمت به طور جدا خیلی باقی نماند. شاید هم اگر چیزی بمونه دیگه همینجا در ادامه این بحث اونو تمام بکنیم. از شاید که خب یکی اولویت ادله هزانت و نفقه. اینجور ادعا شده و میشود ادعا کرد، عرض شود که من این رو قبلا خودم به ذهنم میومد خیلی جدی نمیگرفتم، ولی حالا دیدم مثلا همین دوستانی هم که این کتابو چه کردن خدا چه کردن، حالا ببینیم که میتونیم به جایی برسونیم این دلیل یا نه. این دلیل اینه که تردیدی در این نیست دیگه، دنیای موبایل اونا دیگه، اون درس انتقی و اینجا و اینجور دیگه عرشبت که تردیدی نیست که عرشبت که پدر و مادر، حالا با تفاوتی که وجود داره در باب نفقه یه مقدار متفاوته با هزانته، اینا یک حق هزانت و یک ولایتی دارن و وظیفه‌ای دارند. در باب هزانت اینکه حالا در دختر تا 7 سال 9 سال، در پسر مثلا تا 2 سال برای مادر، بعد پدر مثلا چی میکنه، این بحث خیلی مفصلی داره هزانت دیگه در جای خودش در کتاب نکاح اونها و تو مباحث تربیتی هم خیلی مهمه که اونا را آدم ببینه و یک غور کاملی بکنه. من خودم هم تا به حال و این نگاه غور کامل نکردم، ولی فعل جمله این است که یکی از وظائف و حقوق پدر و مادر با تفصیلاتی که داره هزانت از بچه است. عرض شد که همونطور که یکی دیگر از وظائف حالا پدر و جد پدری و احیانا مادر و اینها نفقه بچه است، به عکسش هم هست، اگر پدر و مادرم که باشن بچه باید نفقهشون رو بده. به هر حال این نفقه هم هست که نفقه در لباس و از شود که مسکن و ملبس و از شود که چیز دیگه هم هست، غذا، از شود که در لباس و غذا و مسکنه به حد متعارف. اینم یک بحث دیگری است که در اونجا داره. گاهی گفته میشه که عرض شود که دو تا بیان اینجا وجود داره برای استدلال به این که
از اونها از این ادله باب هزانت و نفقه می شود تکلیف آموزشی و تربیتی را برای پدر و مادر استفاده کرد، به نحو اولویت. به این شکل کسی بگه پدر و مادر اگر در قبال فرزندانشون از نظر غذا و مسکن و لباس مسئولیت دارند، مگر میشه گفت که در قبال فراگیری معارف دینیشون و عرض شود که علوم و دانش هایی که مورد نیازشون خواهد بود در آینده مسئولیت ندارن؟ به عبارت امروز اونا چیزای سخت افزاری است، اگر در مقابل اونها مسئولیت دارن، در مقابل این امور روحی و فکری و دانشی و ذهنی هم حتما مسئولیت دارن. یعنی حتی اگر اون روایات آیات نبود، روایات تعدیب هم نبود، ما بودیم و فقط همین ادله، این دلیل مستقل شدنش باید بگیم با قطع نظر از اونها یه اولویت اینجا وجود داره که عرض شود که البلیت ازا عمت تابت، در مقابل اون جهات وقتی که تکلیفی بر دوششون هست، به طریق اولا در مقابل این بحث هم تکلیفی بر دوششون هست. این یک بیانیه که آمده که حالا تو در بحث نفقه سن دخالت نداره، در حضانت سن و اینها دخالت داره، تا یه حدی برای مادره، در پسر و دختر فرق میکنه، بعدش هم وقت مربوط پدره، اونم بعد به حد بلوغ یا رشد رسیدنه حد اکثرش. حالا اینا هم جزئیاتش تفاوت‌هایی وجود داره. در همون محدوده‌ای که هزانت واجبه یا نفقه واجبه، مگه میشود گفت که فرد در مقابل حیثیات و ابعاد دیگه مسئول و مکلف نیست؟ به طریق اولا هست. حالا یک بیان اینه که به طریق اولا، یک بیان هم اینه که با الغای خصوصیت در واقع، یعنی با تنقیح منات، نه اینکه با الغای اولویت باشه. در هر حال به عبارت با بیان و تأکید بر اولویت که بگیم، حالا بخوایم ظاهرشم رو به خود آراسته تر بکنیم، بگیم غذای جسمش رو که مسئول، محافظت جسمش رو که مسئول، توجه به بهداشت و درمانش که او مسئولیت داره، مگر میشود در مقابل اون غذای روح و تعالی روحیش مسئولیت نداشته باشه؟ به طریق اولا مسئوله، یا لااقل تنقیح منات میشه اونا مثل این دیگه، حالا حداقلش اینه که مثل اینه و ملاک قطعی مثلا اینجا وجود داره که اونا مثل اینه. تنقیح منات آقای خوب، آقای ابو خمسین هم امروز نیست که دیگه این تنقیح منات نشه.
بله، این اولویت با اون حدیث سباسیمی محبوم شد. خب این دیگه تا 7 سال خزانه در روی مدن،
حالا تا
تربیت هم میشه، تربیت روی هم میشه، اما اون بیوانت میگه تا 7 سال باید بچه آزاد باشه.
آه نه، اونو معنا کردیم، قبلا بحث کردیم، اونو برنگردیم، اونو صحبت کردیم که معنای اونا چی میشه، خیلی مفصل بحث کردیم، احتمالا شما نبودید. احتمالا عرض شود که خیلی بحث کردیم که اصلا این 7 سال که میگه بعدش، هم آزادی بعد از اون 3-7 سال، هم اون تفکیکی که تو این 7 ساله‌ها شده مقصود چیه، اونو بحث کردیم. تو بین اونا هم روایات معتبری هم وجود داشت، یکی دوتا فکر میکنن. بله دیگه، ولایت بر هزانته، یعنی هزانت اونا نفقه فقط تکلیفه، هزانت ولایت و تکلیفه، یعنی حق اوست، دیگری نمیتونه بیاد مزاحمت ایجاد بکنه مگر در یه شرایط خاص، و از شود که و وظیفش هم هست. این تفاوت نفقه اینا هست. اون چه که این بحث را، یعنی تنقیح منات یا اولویت را تقویت میکنه، این است که یه ریزکاری هایی هم در ادله هزانت وجود داره. مثلا میگه اگر مادر کافره بود، نه این حق هزانت نداره، یا یه گاهی اینجوری داره، یا مجنون بود، اخلاق چیزی داشت، یه قیود و حدود اینجوری داره که نشون میده که نگاهی و توجهی هم به اون ابعاد اخلاقی و تربیتی هم تو خود اون هست. این هم یک شاهد بیشتر میشه بره. این یک ادعاییست که در اینجا شده. این ادعا از شود که ممکنه کسی بیاد پاسخ بده به این شکل بگه که نه، عرض شود که مباحث جسمی و تغذیه و نمیدونم اینها، اینا پایه اولیه زندگی شخصه و اسلام روی این پایه اولیه تاکید خاصی داره، نسبت به سایر امور تکلیف عامی نسبت به همه وجود داره و همون پدر و مادر هم در حوزه همون تکلیف عام وظیفه خودشون رو میتونن انجام بدن. نشد خب دولت اون کار رو بکنه، نشد مؤسسات عمومی بیان به عنوان تکلیف عمومی انجام بدن. کی گفته که عرض شود که پدر و مادر وقتی که در قبال این چیزهای خاص اونها رو موظف کردیم، یعنی نفقه و هزانت و اینها، به طریق اولیا و تنقیه منات در مقابل اون امور ذهنی و عاطفی روحی و نمیدونم علمی و آموزشی هم وظیفه دارن، اولویت داره یا تنقیه منات داره؟ نه، اینا چون جزء امور پایه زندگی است و اتصالش هم خیلی نزدیکه به پدر و مادر، وظیفه خاصی بر دوش او گذاشته شده. اما چیزای دیگه یا تکلیف عمومی وجود داره، اونا مثل بقیه تکلیف اینجا دارن. و عرض شود که بیش از این دیگه مثلا نمیشود ادعا کرد. این نهایت جوابی که میشه برای این تنقیه منات یا اولویت داد اینه. البته من خیلی برام نهایی نیست که این جواب تام باشه و احتمال میدم که اون اولویت رو بشود پذیرفت. اونی که ببینید، منتها این نکته هست که اگر ما یه نکته دومی که در اینجا هست، یک نکته همین بود که جواب ممکنه داده بشه که نه بالاخره این پایه زندگیه با اونا فرق میکنه. نکته ای که ممکنه اینجا گفته بشه اینه که این اولویت و تنقیه منات تو یک امری با این مهمی اگر بود، چطور روی هزانت اون همه روایته، روی نفقه اون همه روایته، ولی راجب این فرض اگر بگیم روایتی نیست، چطور میشه اولویت در حالی که خیلی مورد ابتلاه؟ این موجب میشه که اگر ما روایات اونها در بحث آموزش و تربیت زیاد داریم، آیا روایت که ما را بی نیاز از این میکنه؟ ولی فرض اینه که اینجا داریم با قطع نظر از وجود آیات و روایات میگیم. اگر آیا روایتی نبود، این اولویت معلوم نیست که خیلی تام باشه. اگرم داریم آیه و روایت که داریم، که دیگه خیلی نیازی به این نیست، در حدی معید میشه. این عرض ما در اینجاست. اگر هیچ آیه‌ای و روایتی نداشتیم در باب تکلیف آموزشی، تکلیف تربیتی، ممکن بود بگیم اسلام رو این پایه زندگی رو بچه از تاکید داره، بعدش میگه آزاد باشه هر جوری میخواد روش بکنه، تکلیف عمومی اجتماعی هست، پدر و مادرم تو اون قلم رو میتونن وظیفه خودشون رو ادا بکنن. همونطور که نظریات امروز در باب تربیت دینی و اینا همینه دیگه، یعنی تو غربی ها در باب تربیت دینی، نه تربیت اخلاقی، در باب تربیت دینی اونا میگن که اصلا خانواده نه تنها وظیفه نداره، میگه حق نداره تربیت دینی بکنه. مدرسه میگه حق نداره تربیت دینی منحصر بکنه، فقط باید عرضه اطلاعات بکنه تا خودش انتخاب بکنه. این تئوری غربی هاست دیگه، یعنی بعضی از تئوری هایی است که در غرب وجود داره. میگه آموزش های خاص دینی چند تا مطلب اونا دارن. یکی این که میگن اصلا نباید، بعضی میگن اصلا نباید به کودک و در خانواده و در مدرسه به او عرضه بشه اصلا. بعضی هم میگن عرضه انحصاری و جانبدارانه نباید بشه، فقط معلومات از مسیحیت، یهودیت، اسلام چیده دیگه بهش داده بشه تا خودش انتخاب بکنه. یعنی حرفای خیلی جدی اونهاست. بعضی اصلا میگن آموزش دینی ندید، هفشتام آسیب براش ذکر میکنن. خیلی بحث مهمی هم هستا، یعنی از مباحث مبتلا به امروز تئوریای تربیتی غربه. بعضی هم میگن نه، اگرم وارد میشید ورود آزاد و عرضه آزاد باید باشه. حالا این به عنوان چیزی که اونا میگن. اگر ما، ولی همونا میگن در مورد مثلا طفل از لحاظ زندگیش و بهداشت و درمان و اونهاش، میگه وظیفه هم خانواده است هم دولته. اون جهت نه، به خودش برمیگرده که بزرگ شد انتخاب بکنه. اگر ما در ادله دیگه و منطق اسلام را به نگاه کلی نمیدانستیم و دلیل دیگه نبود، دلیل هزانت و نفقه با قطع نظر از سایر ادله معلوم نبود که بشه با اولویت و تنقیه منات از این استفاده کرد. بله، حالا با توجه به این که ما فضای کلی دین را و اینا میدونیم، آیات و روایات هم داریم، یه نوع اولویت و اینها اینجا میشه گفت، ولی این دیگه خیلی، این فقط معیده، دلیل نیست، یه معیدی. اینم عرض ما در این خصوص. پس دلیل نفقه و حضانت اگر مجرد از هر دلیل دیگه بخوایم در نظر بگیریم اولویتش تام نیست، ولی با توجه به اون فضای مناسبات حکم موضوع و فضای فرهنگ دینی بعید نیست که بگیم این دلیل به عنوان یک معید میشه ازش استفاده کرد، ولی مستقلا دلیل نیست. این هم بررسی این دو بیان که یکی اولویت این دو بحث بود، یکی هم تنقیح منات بود. بیان سومی هم در این دلیل وجود داره که و میشود ادعا کرد که کسی بگه اصلا حضانت مفهومن اصلا خودش شامل این امور هم میشه. این دیگه خود بالاتره. نمیگیم تنقیح منات بکنیم یا به اولویت بگیم، میگیم نه، اصلا مفهوم حضانت، مراقبت و صیانت که میگیم، شامل آموزش های لازم و عرض شود که امثال اینها میشه. توجه کردید؟ این نکته هم تا یه حدش بعید نیست، یه حدی از آموزش هایی که بررسی این بیان سوم. پس سه بیان در این دلیل بود: اولویت، تنقیح منات و این که نفقه، نه این دیگه فقط در حضانته، شمول مفهوم حضانت نسبت به آموزش و تربیت. بگیم همین که وظیفه حضانت داره مادر نسبت به پسر تا 2 سال، نسبت به دختر تا 7 سال 9 سال و بعدش هم پدر، اصلا خود حضانت یعنی این که به بهداشتش برسه، به درمانش برسه، آموزش های لازم رو به او بده که درست تربیت بشه، رشد بکنه و امثال این، شامل اینم میشه. اینم بیان سومه. این بیان سومم بعید نیست، اما تا یه حدی بیش از اون حد از آموزش ها و تربیت هایی که به همین رشد جسمی و ذهنی معمولی بچه ها برسه، اون رو شاید در بر بگیره، مخصوصا تو دنیای امروز که مثلا اصلا خیلی از مهارت هاست که بچه باید یاد بگیره تو همون 2 سال 7 سال. اگه اصلا مهارت رو یاد نگیره نمیتونه اصلا زندگی بکنه. مثلا همین که چطور این ور خیابون بره به اون طرف خیابون، نمیدونم چطور چه بکنه، این اموریش که مربوط به همین جنبه های جسمانی اوست یا مربوط به جنبه های روحی عام اوست، اینا ممکنه تو حضانت بیاد. اما جنبه های خاص حالا دینی و معنوی و امثال اینها، اون وقت معلوم نیست تو مفهوم حضانت باشه. من از اون نسبت به بیان سومم، ما عرضمون اینه که حضانت عرض شود که بعید نیست که مفهومش مستقیم یا بالملازمه و بلکه مستقیم شامل آموزش های مهارتی که جز لازمه قوام زندگی است و ادب و آداب اجتماعی که لازمه تعاملات اجتماعی، اینا رو بگیره. اما حالا چیزای خاص دینی، نماز و روزه و چون امثال اینها، اون دیگه اون وقت شاید نشه تو مفهوم حضانت بگنجه. اون ادله دیگه میخواد که ادله دیگه هم البته داریم.
اگه کسی بیاد بگه که اینم
نه، حالا اون تأثیرات و عمیق و وسیع اونا دیگه تو حضانت نمیگیره. حضانت اینه که این بچه جمع و جور بشه، مرتب بشه که بتونه زندگی بکنه. بیشتر این بود مقصوده.
تو مادرش میگه که اصلا همین نماز خوندنش خیلی تأثیر داره که خوب
تربیت کنه. نه، اون اوغلای قصه که اینطور نیست دیگه، تأثیر داره ولی در حدی که زندگیش این همه دارن بدون نماز دارن چی میکنه، زندگی معمولی متعارف دارن دیگه، مشکلی که تو کارشون نیست. اون رو بعیده که بگیره. حضانت در همین حد زندگی مادی متعارف و عقلایی مادی میگیره. اما اون چیزهای خاص دینی معلوم نیست که بشه از این استفاده کرد.
در اولویت هم یاد کنم اصل آموزش رو من در نظر داشتیم
نه اون مطلق بود دیگه، یعنی آموزش های که لازمه زندگی مادی و معنویش هست مطلق میگفتیم که اون وقتی خود با شک مواجه بود. اینجا هم میخوام بگیم که شمولش نسبت به عرض شود که چیزهای خاص دینی محل بحثه. بنابراین هر سه بیان هم شمول مفهومی، هم تنقیه مناط، هم اگر اولویت، همه اینها نسبت به آموزش‌های مهارتی و آموزش‌های بهداشتی، آموزش‌های لازمی که برای رفت آمده تو جامعه داره، اینا را میگیره. اینا احتمالا اصلا مفهوم هزانت بگیره نگیره، دم وقت با تنقیه مناط و اولویت اونا میگیره دش. اما فراتر از این بخوای بیایم تو حوزه‌های خاص دینی، توجه کردید؟ و امثال این بایستی دلیل دیگری داشته باشیم که خوشبختانه ادله فراوان داریم. از این نه مفهومن نه منطوقن نه مفهومن خیلی نمیشود استفاده کرد به احتمال زیاد. اینم یک بحث دیگری است که در اینجا هست. صلی الله علی محمد و آله.